أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک، آیات سوره شریف یوسف را تقدیم میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 47 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که آنی که نجات یافته بود بر اساس آنچه تعبیر شد خواب او همان شد، رفت و یوسف را به فراموشی سپارد و فراموش کرد روزگار خوشی، موجب شد که به نسیان داد این که اذکرنی عند ربک، در نزد اون سید و سرورش از زندانی مظلوم درون زندان یادی کند و محرومیت اون رو بازگو کند. اما ودکر بعد امتن، گذشت سالها تا زمینی پیش آمد و آنگاه به یادش آمد. همون کسی که فنسانی، همون که شیطان او را از یادآوری این حقیقت مهم و تظلم یوسف را بازگو کردن غافل شده بود، زمینی پیش آمد که ودکره، به خود آمد، متذکر شد و مجدد بازگشت به خاطرات گذشته. و اون هم جریان خواب ملک بود که ملک دید و صورت خواب رو خدمت عزیزان بررسی کردیم. سریعا گفت من میتوانم پاسخ و گره کار رو بگشایم، ابلاغی بدید، دستوری بدید که من به زندان برم، من میتوانم کار رو انجام بدم. آمد و خطاب به جناب یوسف گفت ماجرا را. یوسف ایها الصدیق، یوسف که تو تمام وجودت صدق است، گفتار تو اینه، رفتار تو و رفتارت مطابق با گفتارت بدون هیچ کاستی و ضعفی، بگو که ماجرای این خوابی که ملک ما دیده است چیست؟ این هم مانند اون خوابهایی است که ما دیدیم و تعبیر کردیم. دیگه تکرار نمی کنم، از همینجا که نگفتیم آغاز می کنم. قاله، آمد گفت. اما اون آخرین سخن که خدمت عزیزان گفت این بود، گفت که لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. جناب یوسف بگو این را که من برگردم به سوی مردم و بگویم که ماجرا چیست. اشاره کردم کلمه ای رو به کار برد و تأکیدی کرد که جناب یوسف در قبال اون کوتاه است دیوارش و به تمام معنا پذیرا، و اون این بود که صحبت از خیر و نفع مردمان و جامعه بود. اشاره کردیم که پیامبران الهی تمام همشون و تمام اندیشه خودشون رو مصروف میکنند به این که بتوانند جامعه رو و انسانها رو به خیری و ارتقایی برسانند، هدایت کنند، دستگیری کنند، منافع جامعه رو تأمین کنند، خیر دنیا و آخرت رو برای مردم برمغان بیاورند. انگیزه دیگه در ذهن پیامبران الهی نیست، این کار رو انجام میدهند بر اساس فرامین و رضای حضرت پروردگار، و در این راه از همه منافع خودشون پیامبران می‌گذرند. یه نگاه مردمی کامل در وجود این انسان‌های الهی است. لقد جاءکم رسول من انفسکم، همونطور که در مورد پیامبر می‌بینیم، این مردی است که از جنس خود شما انسان‌ها میاد. عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، تمام وجودش حرص ورزی به سعادت و خیر و انتفاع انسان هاست. بسیار دشوار است که تأمل کند دردهای جامعه رو، نمیتواند تأمل کند و چه رعفت و رحمتی به انسان ها دارد. تمام پیامبران الهی این چنین، البته به وسعت وجودیشون این صفاتشون طبعا تفاوت هایی دارد. به همین خاطر به مجرد این که دانست صحبت منافع عمومی است و مردم است، لب باز کرد و ابراز کرد که راهکار چیست که الان میخوانیم. هیچ صحبتی، گله‌ای، آیا ما به کی کمک کنیم؟ به همین حکومتی که ما را مظلومانه به زندان انداخته است؟ آیا چرا ما این علم و دانشمون را در اختیار اینها قرار بدیم؟ این تخصص خودمون را، آگاهی خودمون را، با حالی که این گونه با ما عمل کردند؟ ابدا. این مسائل مثقال ذره‌ای هم در نزد این بزرگان معنا ندارد که اشاره کردم به عمل کرد و سیره رفتاری صاحب مصیبت و شهادت ایام وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در طی 25 سال خانه نشینی، که هر کجا که حکومت به سراغ امیر المؤمنین آمد و خلفا آمدند و یاری از حضرت خواستند، بی‌محابا لب باز کرد و دانش خودش رو در اختیار قرار داد برای گشایش امر مردمان و جامعه، بدون هیچ نگرش خاص و زاویه قرار دادن در این جهت، آزادانه بیباکانه. اینجا هم کار همین گونه بود و لب باز کرد. قال تزرعون سبع سنین دعبا، گفت که کشت میکنید و زراعت میکنید 7 سال دعبا. دعبا، خب جناب ملک خوابی که دیده است 7 گاو چاق رو دید و 7 گاو لاغر رو دید، که این گاوهای لاغر چاقها رو خوردند، و 7 خوشه سبز دید، سنبله سبز دید و 7 سنبله خشک. اون تعبیری که جناب یوسف بازگو میکنه الان در طی این قصه میاد و مشخص میشه که اون چه دیده شد، اون گاوهای به اصطلاح فربه و چله، این قطعا نشانه وسعت و توسعی و موقعیت های خوب و گشایش هاست که همین می شود و 7 سال خوش و خرم برای این سرزمین خواهد آمد. و اون 7 گاو لاغر هم سالهای بعدی و 7 سال بعدی دشواری است که پیش خواهد آمد. دید خواب رو و به دنبال اون داره. و اون 7 خوشه سبز هم همین 7 سال پر رونق کشاورزی، و اون خوشه های خشک هم 7 سالی که باید حفظ بشه و اینها نگاهداری بشه و بعد استفاده بشه، چنین و چنان به دنبال اون داره لب باز میکند، بازگو میکند ماجرا رو. من فقط یه جمله عرض کنم خدمت دوستان قبل از ادامه بحث. در باب رؤیای صادقی این نکته وجود دارد، گاه رؤیاهای صادقی پیامی برای انسان پیام عملی نداره، یعنی دستور نیست که این کار را بکن و نکن، بشارت است صرفا، همان گونه که عرض کردم بشرا من الرحمن است، یه بشارتی است از سوی خداوند، یه گشایش جان و دلی است و نشان دادن پاره‌ای از حقایق به انسان که ممکن است پیش بیاد برای آدمی، اما وظیفه ایجاد نمی‌کنه. اما گاه رویای صادقه رویایی است که یا بنیه پسرم من در خواب دیدم که تو رو ضرب میکنم، گردنت میزنم. خب چنین تصمیمی رو ابراهیم گرفته است بر اساس این رویا، دستوره. بعد اونم میگه یا ابتف الما تومر، بابا همونی که امر شدی انجام بده. پس مشخص میشه این محتوای خواب چیه؟ امره از سوی خداوند. یعنی این رؤیا به منزله امر و دستورگاه برای انسان خواهد بود، البته انسانهایی که در اون مراتب از فهم و ادراکی باشن که ارواح اینها به ملکوت عالی متصل میشه و این حقایق رو همون گونه که در روایات خواندیم دریافت میکند. خود جناب یوسف هم اون رؤیای اولی که بازگو کرد نسبت به خودش تکلیفی نداشت براش، که یا ابت انی رأیت، و من دیدم ماه و ستاره و عرض 11 ستاره و ماه و خورشید به من سجده کردن، تکلیفی برای یوسف اون رویا ایجاد نکرد. اما گاه ممکن است پیامی باشد که جنبه عملی در رویا باشه، مثل اینجا که داره جناب یوسف این گونه بازگو میکند. خب تزرعون 7 سنین، شما زرع کنید و زراعت کنید، کشت و زرع کنید 7 سال میکنید. تزرعون فعل مضارع، تزرعون کشت و زرع میکنید 7 سال. دعبن، کلمه دعب، دعب به معنای پیوستگی و اتصال است ابتداءً در لغت، مثل اینکه سخر لکم الشمس و قمر دائبین، سخر لکم اللیل و النهار دائبین. حالا آیه شریفه دائبین داره، توجه دارید؟ یعنی اون استمرار و دوامی که شب می آید و روز می آید و ماه و خورشید سیر خودشون رو پیوسته دارند. به همین خاطر به عادات و رفتارهایی که همیشگیست و پیوسته است دعب گفته میشه. میگن فلان کس چه دعبی داره، یعنی چه عادتی داره. که دعب آل فرعون، خدا در قرآن میگوید مانند عادات و روشهای آل فرعون. اینجا هم کلمه این که فرمود تزرعون سبع سنین دعبا، یعنی 7 سال پیوسته و متصل با تمام قدرت زر میکنید، کشت و زر میکنید. فما حسدتم فذروه فی سنبله، پس هر آن چرا که حسد کردید، درو کردید و گردآوری کردید، حسد به معنای درو کردن و جمع کردن، هر محصولی، تمام محصولاتی که جمع کردید، فذروه فی سنبله، تمام این محصولها رو نگاهداری کنید و حفظ کنید در سنبل آن. استعذار دارید گندم بعد از اینکه درو میشه چه میشه؟ خرمن میکنن، بعد میکوبن. بعد از این کوبیدن چه میکنن؟ بعد بوجاری میکنن. بعد این گندم آماده میشه برد آسیا برای نان مردمان. اما اگر شما گندم رو درو کردید، کوبیدید، اما به اصطلاح نکوبیدید، اصلا اینو نریختید که بکوبید، جدا کردید خوشه رو از ساقه و به این شیوه نگه دارید، این میشه گندم حفظ شده در سنبله، یا به تعبیری یعنی کوبیده نشده و بوجاری، به تعبیر پارسی ما بوجاری نشده است، این میشه گندمی که در سنبل است. چه خاصیتی دارد؟ جناب یوسف گفت این گندم ها رو در سنبله نگه دارید. یکی این که عالی ترین سیلو و روش حفظ و نگهداری برای خود این دانه اینه که در همون غلاف طبیعی خودش بماند که از هر آفتی مسون میماند. یک دوم خاصیت غذایی اون هم کاملا حفظ میشه با این شیبه. فذروه فی سنبله، تمام اون چرا که جمع‌آوری میکنید و به شدت کشت میکنید پیوسته این 7 سال رو با نهایت توان، تمام محصول رو در سنبله خودش حفظ میکنید. فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون، مگر اون مقداری که به مقدار ما یحتاج مورد استفاده قرار بگیرد. اما توصیه من اینه که قلیلا، یعنی با یه ریاضت اقتصادی، با یه برنامه صرفه‌جویی روش کار و زندگی رو قرار بدید و محتاطانه استفاده کنید در این 7 سال از دستاورد خودتون و کشت و زرع خودتون. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شدادون، بخونم برمیگردم خدمت عزیزان. بعد از آن خواهد آمد، ثم یأتی من بعد ذلک سبع شدادون، دیگه سبع عددش میاد، معدودش که ساله نیاز نیست دیگه، روشنه 7 سال میاد. اما 7 سالی که سبع شداد، 7 سالی که در نهایت شدت و سختی و دشواری خواهد بود، سالهایی که در آن قحط است، خشک سالی است، تر سالی نیست و مشکلاتی دارید و متاسفانه دیگه اون بهره لازم و نزولات و برکات آسمانی و زمینی رو نخواهید داشت، به گونه ای که یأکل نما قدمتم لهن. اینجا نسبت داده میشه بر اساس مجاز عقلی، خوردن به سال نسبت داده میشه. 7 سالی میاد که میخورد هرچی رو جمع کردید. یک تعبیر ادیبانه زیبای مجازی است که گفته میشه یأکل نما قدمتم لهن، هرچی رو که شما جمع کردید تو اون 7 سال دیگه میاد و این 7 سال قحطی طبعا میخورد و از بین میبرد و تمام میشه. الا قلیلا مما تحسنون، باز هم یک کمی رو همونجا باید یه مقداری رو حفظ کنید، اون مقداری که تو سنون، این رو در حسن، کلمه حسن به معنای چیست؟ به معنای بارو، دژ، حصار. شما الان توجه دارید این سیلوهای گندمی که مشاهده میکنید چه شکلیه؟ اینها حسنه، حسن میشه. الا اون مقداری که کمی رو که سیلو کرده باشید که برای چیست؟ برای کشت سالهای بعدی شماست. بذریست که شما به عنوان بذر نمونه نیاز دارید این رو بخواید که در سالهای بعد استفاده کنید. الا قلیلا مما تحسنوا ثم یأتی من بعد ذلک، که حالا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. برگردیم، جناب یوسف گفت تزرعون سبع سنین دعبا، فعلی که مشاهده میکنید فعل مضارع است، به دنبال اون هم همینطور عرض به خدمتون موارد اینگونه میاد. اما ظاهر هم اینه که جناب یوسف داره یه گزارشی رو میده، یه اخباری رو میده بر اساس این خواب که شما این کارها رو انجام میدهید، اما در حقیقتی نیست، بلکه اینجا جنبه آمریت داره، جنبه دستور دادن داره، راهکار داره میده که باید این کارها انجام بشه. ابتدا عرض میکنم به لحاظ ادبی که نگاه میکنیم، بله این بحث در علوم بلاغی در جای خودش مطرح است که گاه تأکید جملات خبریه از جملات انشائیه بیشتر است. یعنی ممکنه به شکل جمله خبری عبارتی رو کسی نقل میکند، اما مراد انشاء و امر و دستوره که خیلی هم تأکید بیشتری دارد. مثلا آمده است میگد که نمازش رو در حضور امام، میگه که نمازش رو اینطور کرده است، خراب کرده است، چه بکند؟ امام میفرمان یعید و صلاته، نمیفرمان که فلیعد عید، نمیگن دستور نمیدن که برو یا بگو اون نمازش رو اعاده کند، میگن یعید و صلاته، انشاءالله اعاده میکند نمازش رو، یعنی باید اعاده کند نمازش. این خیلی زیبا، جذاب، محترمانه است. هم یه ادبی در این وجود داره، هم یه آمریت و قطعیتی وجود داره. گاه در مقام تربیت این رو والدین با فرزندان عزیزشون به کار میبرن، میگن این نوری دیده من چنین کاری را نمی کند. نمیگن که بابا این کار را نکن، میگن این پسر من چنین کاری را نمی کند. خود این جنبه خبری داره، اما در واقع دارن به فرزندشون امر میکنن، انشاء و دستور. خیلی تعبیر لطیفی رو به کار برد جناب یوسف. خب خواندیم و این دعای رو کنار هم دیدید و پیشنهاد داده شد. هنگامی که اومدن و تقاضا رو به جناب یوسف مطرح کردن و خواب رو گفتن، بدون معطلی بر اساس اونچه که دریافت کرد این بزرگوار، برگردیم به این که اونچرا که یوسف میگوید همه صرفاً بحث تعبیر رؤیا نیست الان، بلکه تعویل الاحادیث است که خدمت عزیزان گفتیم که خدا به تو یوسف چه می آموزد، یعلمک من تعویل الاحادیث. و همون شب خدمت عزیزان اشاره کردم تعویل الاحادیث یه بخشش رؤیاست، ولا ورای رؤیاست، یعنی پایان امر رو، حقایق امور رو، انتهای کار و نتایج رو در دل این تعویل الاحادیث وجود داره که خداوند به جناب یوسف آموخته است بر اساس اون چه از این رؤیا نقل میشه و فراتر از اون جناب یوسف داره پیشنهاد میده. چه پیشنهادی داره میده؟ عجیب است عزیزان. به اصطلاح روز عرض کنم خدمت دوستان عزیز، جناب یوسف شروع کرد طرح دادن برای برون رفت از بحرانی که جامعه رو در این 14 سال 15 سال پیش رو فرا خواهد گرفت، و طرحی که ارائه می کند اجمالا که بعد انشاءالله می دونه خودش که در فرصت آینده خود جناب یوسف مجری این طرح خواهد بود و چنین برنامه ای رو اجرا می کند، طرحی رو پیش بینی میکند در قالب یه دو فاز یا دو بخش به تعبیر ما. یه 7 سال اول برنامه 7 ساله اول ارائه میده، یه برنامه 7 ساله دوم به شکل فشرده صورت اون رو مطرح میکنه خداوند سبحان اینجا از زبان یوسف. برنامه 7 ساله اولی که جناب یوسف ارائه میکند با تمام شرایط و مقتضیات جغرافیایی و محیطی و طبیعی که پیش میاد، اولویت اول رو بر مسئله کشاورزی میگذاره. یه 7 سال اول این برنامه اول کشور که در اون اولویت نخست به تمام معنا با همه تلاش و کوشش بحث زرع و کشاورزی یا کشت و زرع باشد، این اولویت اول. خب این 7 سال میگذرد و موفقیت هم میاد، دعباً با تمام پیوستگی و با تمام استمرار این کار انجام میشه، ذخایر مملکت در حد بالا، دیگران کشورهای اطراف، محیط اطراف بفرمایید، جوامع دیگه اینها این فرصت و موقعیت رو نداشتن، چنین حکیم توانمند ناصحی و قدرتمندی به لحاظ فکر اقتصادی نبوده که بخواد راهنموشون کنه، طبعاً اونها نیازمند میشن، حاجتمند میشن. اما انبارها و انبار قله مصر این میزان و پشتوانه کافی رو دارد، دستها به سوی این جماعت دراز میشه. اینجا نوبت این میشه که در 7 سال دوم قطعاً با توجه به زمینه پیش آمده بحث داد و ستد است، بحث خرید و فروش است و سوداگری است. لذا اولویت 7 سال دوم رو باید به چی بگذارن؟ به واردات و صادرات، به تعبیری به تجارت، به بازرگانی. 7 سال اول کشاورزی، 7 سال دوم بازرگانی و تجارت. این دو برنامه دو هفت ساله رو فشردش رو اعلام کرد و بازگو کرد. خب ملاحظه می فرمودید که چقدر زیبا و دقیق. فرمود ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکل ما قدمتم لهن. و در هر دوتا هم، در اولی که فرمود این کار رو انجام میدید و کشت و زر رو انجام میدید، نگهداری میکنید، با ظرافت ها گفت، شیوه حتی سیلو کردن رو اشاره کرد. بعد هم فرمود الا قلیلا مما تأکلون. خب بالاخره این سالهای خوش و آبادان و هنگامی که موقعیت رفاه بیشتری است و ترسالی است، پس طبعا توقع میشه که مصرف اجتماعی چی بشه؟ بالاتر بیاد. اما جناب یوسف توصیه کرد که نه، الا قلیلا مما تأکلون، مصرف رو کنترل کنید، اسراف نکنید، یه ریاضت اقتصادی مثبتی داشته باشید که عوارض و پیامدهای مبارک اون رو در سالهای بعد خواهید دید. یعنی معکوس مدیریت کرد بحران رو، به جای اینکه در این شرایط مثلا بهتر استفاده بشه و حالا مردم یه لذتی ببرن، رفاهی ببینن حالا که دست باز است و خدا بارانیده است، نه، بلکه الان به گونه ای سیاست گذاری کنن، مصرف رو کنترل کنن، تولید رو بیفزایند برای گام ها و رشد اقتصادی و ارتقا و توسعه‌ای که میخواد مملکت انشاءالله پیدا کنه. در راهکار میده جناب یوسف قدم به قدم، به زیبایی با کلمه کلمه‌ای که خداوند بازگو میکند از این یوسف ایها الصدیق. و به دنبال اون هم ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. و باز اونجا پیشبینی بعد رو هم در هفت سال بعدی بکنید، باز برای سالهای بعدتون اون مقدار نیازی که باید داشته باشید، اون بذر اصلاح شده نمونهی که میخواد نگه دارید و کاملا این کارها رو انجام بدید. این دو هفت سال، ثم یأتی من بعد ذلک آمون، شد 14 سال، هنوز داره ادامه میده جناب یوسف. ثم یأتی من بعد ذلک آمون، بعد از اون میآید آمی. ببینید کلمه ی عام به معنای سال است، حول به معنای سال است، سنه به معنای سال است، اینا هم معنای سال، اما هر کدوم به معنای ویژه‌ای داره. اون سالهایی که سختی و دشواری در اون وجود داره تعبیر سنه از اون میشه، سالهایی که در اون گشایش و رفاه و موقعیت خوبی میشه و عموم مردم بهره‌مند میشن از اون تعبیر به عام میشه. هر کدام از اینها در کلام عرب و در قرآن یک کاربرد ویژه و زیبای خاص خودش رو داره. ثم یأتی من بعد ذلک، یعنی بعد از این 14 سال، 2-7 سال، آمون، سالی میآید که فیه یقاث الناس، که در اون سال مردم یقاث از ماده قوث، از ماده الغوث، خلص نامن النار یا رب، از ماده قیاس یا قیاس المستقیسین، یعنی دادرسی، یاری دادن، کمک دادن، می آید سالی که آمون فیه و قاس و ناس، عموم مردم و ناس در اون سال بهرمند می شن. یعنی اون دوران 7 سال سخت اقتصادی و خشکسالی و قحط به تعبیر ما و تورم بالا و شدید طی می شه. و بعد میاد یه سالی که در اون سال مردم یه گشادگی هایی میبینن، یقاس الناس. حالا این کلمه یقاس و قیس هم میدونید از همین ماده میاد، حالا با یه فرق مختصر، از همین ماده میاد، به اون بارانی که میاد، نافع یا نزل القیس، و کاملا دادرسی برای مردم میکند، نمیاد سیل بشه ببرد، به اون باران چی میگن؟ قیس گفته میشه. خب میاید و یاری الهی میاد، باران رحمت الهی میاد بر شما و بهرمند میشن مردم، و فیه یعصرون. و بعد تو اون سال بعدی که سال 15 است، مردم به عصر میفتن. کلمه عصر عین صادره در لغت به معنای فشردن دیگه، اصاره، افشره. همینجا دیدیم که انی ارانی عصر و خمرا، همین زندانی که اومده الان مخاطب یوسفه، گفت که من دیدم دارم انگور میفشارم، که به تعبیر قرآن به قرینه مشارفه و اول گفتیم تعبیر به شراب کرد، که دارم شراب میفشارم یعنی انگور میفشارم. پس اصل به معنای فشردن است. یعصرون یعنی چه؟ یعنی سالی میاد که مردم به یه تکاپوی میفتن، کشاورزان، باغداران، کشت و زرع و محصولشون رو برمیدارن، شیره میگیرن، انگور میکنن، میوه ها رو چه میکنن، و دامداران به برکت این سال پستان دام ها پر فراوان، شیر میدوشن، بهره میبرن، زرع و زر
شهر هر دو آبادان و پر رونق و یه سال بسیار خوبی براتون خواهد آمد.
خب دقت بفرمایید، آنچرا که جناب یوسف تا الان فرمودن شد سه مرحله، یعنی یه 7 سال اول رو پیش بینی کردن، یه 7 سال دوم رو، این شد 14 سال، و اون 7 گاو اول و 7 گاو دوم و 14 خوشه، اون خوشه 7 گانه سبز و این خشک. این سال 15 از کجا اومد؟ این تو خواب ملک نبود به ظاهر، یعنی ظاهرا که اینجا دیگه این سال 15 نقشی نداشت و بیرون نیومد از دل این رویا. حالا اینجا به لحاظ طبیعی اگر بحث رو بگیم، خب این که بعد از یعنی تهدید شد، محدود شد خواب، 7 بود عددش، 7 سال پر رونق، 7 سال سخت. خب طبعا چون در عالم رویا هم تهدید شده بود به عدد 7، دیگه بعد از اون دیگه قطعا میشه گفت عقلا دوران بعد از قحطی یا خشکسالی شروع میشه. خب طبعا میشه این سال 15 که درش گشایش هست، یعنی به شکل طبیعی از عبارات اینطور استفاده میشه. اما بریم فراتر از این، همان گونه که عرض کردم این بحث تعویل و احادیث است و جناب یوسف صرفا به این خواب به ظاهر نگاه نمی کند، فراتر از اون رو هم داره بازگو می کند بر اساس اون ذالکم ما علمنی ربی، بر اساس اون چه که خدایش به او آموخته است، اون دانش ناب رو این مرد الهی و این پیامبر بزرگوار دارد. خب این گفته شد تمام، این دیگه جزئیات مثل همیشه ابدا دیگه، آقا این تشکر کرد و نکرد و تقبل الله و ادام الله حزکم و خدا سایتون مسلم بدارد، دیگه حرفا رو نداریم، تعارف نداریم، رفت تموم شد، رفت و گزارش رو داد. جناب یوسف تعبیر خواب رو به همین کسی که آمد گفت، یعنی به همون همسلولی و همبندی قبلی گفت. این هم رفت گزارش خواب رو برای ملک و سلطان گفت و قال الملک اتونی به. به مجردی که این گزارش داده شد، این بزرگانی که مدعی بودند صفن در صف نشسته بودند و بر سر سفره ملک می‌خوردند، گفتند از غاص و احلامن، خوابهای پراکنده پرتوپلاس که جناب ملک دیده است. یک بار از دل این رؤیا سرنوشت آینده مملکت عوض شد، یه تحول بزرگ اقتصادی، یه برنامه‌ریزی جدی، یه تدبیر عظیم از دل این بیرون آمد. متحیر ماند ملک که این چه اتفاقی افتاده است، کیست این که چنین چیزی گفت؟ خطاب کرد چیه این زندانی کیه که همچین مطلبی رو بازگو می کند؟ از اینجا به بعد کاملا مشخصه که ملک از وضعیت یوسف هیچ اطلاعی ندارد و در جریان امر اون نیست. همون گونه که عرض کردیم در طول این آیه شما یه ملک می بینید، یه عزیز می بینید. اونی که جناب یوسف با اون در ارتباط بود، در خانه بود، امرأة العزیز، صحبت زن اون بود، عزیز بود. همونطور که عرض کردیم این به تعبیر قدمای پارسی ما کلانتر این شهر بود، والی این شهر بود، سردار سپاه مثلا مصر بود، فوتیفار، بالاخره این عزیز بود. اما ملک، و جالب این که یه شب عرض کردم خدمتون در قرآن ما تعبیر ملک داریم، در این دوران از سلاطین عصر یوسف تعبیر به ملک میشه، یعنی مثلا شاید قریب کمتر از 4000 سال قبل رو میبینید صحبت ملک میشه. در اینها رو بررسی شده در سیر تاریخ به اصطلاح حکمرانان مصر، در اون دوره شاید بتوان گفت امالقه حاکمان مصر بودن، اونها که در تاریخ غربی ها از اونها هکسوس تعبیر میکنن، شاید اونها بودن. و قرآن تعبیر به ملک می کند، اما میرید 300 سال جلوتر، 400 سال جلوتر، تعبیری که قرآن به کار می برد چیه؟ ملک دیگه به کار برده نمی شه، فرعون به کار برده می شه. قال فرعون، در عصر موسی فرعون رو می بینید. در تورات از هر دو تعبیر به فرعون می شه، هم در جریان یوسف هم در جریان به اصطلاح موسی، که این تفاوت وجود داره بین قرآن و تورات که شواهد تاریخی نشان میده دقت و ظرافتی که خداوند در قرآن به کار میبره و اون دقت و ظرافت در تورات نیست، بنابر همه تحولاتی که دست داده است این ظرافت و دقت نیست که قرآن در اینجا به کار میبرد. و قال الملک اتونی به،
خب این ملک گفت این چیه توی زندان من؟ معلوم بود که این خبر نداره، هر چه بوده خود اون آقایون رده پایین و بالاخره با کمک دستگاه قضا هر کاری کردن، پرونده‌ای که برای جناب یوسف ساختند و به زندان انداختن، این شخص اول هیچ اطلاعی نداشته، در این ماجراها نبوده است.
کیست این درون زندان با این درایت، با این فهمی؟ به چه جرمی تو زندان است؟ چرا تو زندان است اصلا؟ ماجرا چیست؟
گفت جناب ملک بیاورید
این زندانی را و این تعبیر کننده خواب را برای من. و قال الملک اتونی به، بیاریدش نزد من.
فلما جاء الرسول، خب این کسی که آمد با جناب یوسف صحبت کرد، این فرستاده شد.
جا الف و لام الرسول یعنی فرستاده معین، همون که قبلا اومد صحبت کرد، همون همبندی و همسلولی سابق.
فلما جاءه الرسول، آمد به نزد یوسف آن رسول، قال ارجع الی ربک فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم.
خیلی لطیف، آموزنده، جور دیگری اصلا ماجرا پیش می رود که قابل تأمل است.
خب الان ما انتظار این داریم که آمد فرستاده ویژه ملک و سلطان و حکمران که جناب یوسف رو ببرند از زندان بیرون. دیگه الان باید دیگه به سرعت حضرت یوسف از این فرصت استفاده کنند و اسباب و بغچه رو بردارند و یا علی بزنند برند استحمامی بکنند و بعدم برند به نزد ملک و بنشینند و بگویند و بشنوند و گل بگند و گل بشنوند و ادامه ماجرا. اما خیر، به مجرد این که آمد و تقاضا رو مطرح کرد که سلطان شما را، ملک شما را احضار کرده است، گفت خیر، ما کاری نداریم، بنا نیست الان بیاییم. عجیب است.
بار اول که آمد و گفت آقای یوسف، یوسف ایها الصدیق، جناب یوسف بده نظرت رو، افتنا، بده نظرت رو و فتوای خودت رو در این مورد، معطل نکرد ثانیه جناب یوسف، لب باز کرد، بی‌محابا تمام اون چه در دانش و اندیشه و علم و آگاهی اون بود آشکارا روی دایره ریخت و تقدیم کرد بدون معطلی، هیچ نه گله‌ای، نه شکوائیه، نه چیزی، نه تعللی. اما الان که اومدن آزادش کنن، از زندان ببرندش بیرون، نمیره و ایستاد و توقف کرد. چرا؟
گفت که عرض به خدمتون، ارجع، برگرد، الی ربک، این نکته هم دقت بفرمایید، برو به سوی ربت. بنابر اون چه که در اون زمان جاری بود در جامعه و در فرهنگ اون مردم، بالاخره کلمه رب استعمال میشد در مورد چی؟ معادل کلمه رب در مورد بزرگان، سرور و مالک و ملک و این. لذا ببینید چندین بار جناب یوسف اونجا هم فرمود اذکرنی عند ربک، با ضمیر مخاطب پیش ربت برو یاد کن من رو در ماجرای فانساه و شیطان ذکر ربه. اون هم شیطان اومد با این خوشی ها و اوضاع خوشی که براش دست داد، دیگه از یاد یوسف غافل شد که به ربش بگوید که این جناب یوسف مثلا چه شده است. اینجا هم یوسف میگوید که ارجع الی ربه، که باز برو به سوی ربت. دقت فرمودید؟ اما سه بار در مقابلش از زبان خود یوسف میشنوید ربی، ربی. یعنی جناب یوسف این تعبیر رو در مورد اون ملک یا حکمران به کار نمی برد، این واژه رو وقتی به اینها نسبت میده میگه ربتون، اما وقتی که خودش میخواد این واژه رو به کار ببره و خودش اضافه میکنه، مراد رب العالمین و حضرت احدیت هست. یعنی این تفاوت دیدگاه ها و فکر و مذهب رو از خود این تعبیر جناب یوسف میبینیم که در ادامه ان ربی به کیده نعلیم، ربی میگوید. بعد میریم انشاءالله جلوتر، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. میبینید وقتی به خودش جناب یوسف اضافه میکنه، رب من، رب العالمین رو اراده میکند، وقتی مال اونهاست همون رب خودتون، سرور خودتون، آقای خود، همون اصطلاح جاری سرزمین مصر رو بر اینها بازگو میکند. خب ارجع الی ربک، برو پیش این حکمران و ملکتون، فسأله، ازش سوال کن، بگو بررسی کند، ما بال النسوه، بال یعنی ماجرا، خاطره، موضوع چی بود؟ موضوع اون زنانی که قطعن ایدیهن، اینها دستهاشون رو بریدند به شدت. و در اون ماجرا شاید الان 10 سال گذشته است، یه دهه جناب یوسف حداقل در زندان بوده دیگه. قطعن ایدیهن، بگو، برو سوال کن، میداند نمیداند، بررسی کند. هرچند ان ربی، پروردگار من، به کید این زنان علیم بود و من بر اساس علم الهی تا امروز دارم عمل میکنم. زندان من با علم و حضور و توجه خداست، ادامه کار من هم با علم، حضور و توجه خداوند است و باکی ندارم. خب چی شد مطلب؟ ببینید الان آمدند که جناب یوسف را از این زندان خلاص کنند و بیرون ببرند. جناب یوسف هم با تأویل الاحادیث، با ذالک مما علمنی ربی، با تمام علمی که داره و آیندهی که میبیند، آگاه است که فردا روزی چه خواهد شد. اجعلنی علی خزائن الارض، بناس که به عنوان یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذر، به عنوان عزیز مصر همه کاره این مملکت باشد و بر علیکه قدرت و سیاست تکیه بده و کار و امورات این مملکت رو تمشیت کند. این رو میدانه جناب یوسف. اما از این طرف هم نکته این است که الان میخواد با این وضع از زندان ببرندش بیرون. یعنی چی؟ یعنی زندانی که با پرونده‌ای، اون هم از جنس پرونده منکراتی، منشوری، بالاخره اخلاقی وارد زندان شده است، بناس بیاد با یه عفو ملوکانه احتمالاً اعاده بشه، برگردد و یه موقعیت اجتماعی و کاری و سیاسی رو پیدا کنه و یه منصبی رو پیدا کنه. چه اتفاقی میفته اینجا؟ اتفاقی که میفته این از فردا روزی که به مجرد این که بر این مسند تکیه بزند، هستن کسانی که برن در بایگانی این پرونده رو مجدد رو کنن و در بولتنها و در خبرها و در شبکه‌های اجتماعی پخش کنن که آقا این آقای عزیز این سوابق منکراتی رو داره، با این پرونده ایشان 10 سال زندان بوده، چطور این رو بر این مسئله گماشتن و مورد استفاده قرار؟ آیا گزینش لازم نشده؟ آیا استعلام‌های لازم برای شخصیتش وزارت‌های از دستگاه‌های مربوطه نشده که آمده از چنین جایگاهی رو پیدا کرده است و تمام وجود و شخصیت اون به زیر کشیده میشه؟ خیر، بسیار زیرکانه، بسیار آگاهانه تقاضای جناب یوسف این است که اون پرونده‌ای که بر اساس او به دروغ بسته شد و جناب یوسف را به زندان افکندن، باید پژوهش و فرجام خواهی بشه. دوباره این پرونده باید با نظارت خود شخص ملک رسیدگی بشه، نه اون تبانی که دستگاه قضا با عزیز داشت. باید این پرونده دوباره بررسی بشه، اجزا اون دیده بشه، طرفین دعوا حاضر باشن، شهودش بیان و ماجرا روشن و واضح باشه و از وجود مبارکش اعاده، به اصطلاح تبرئه بشه وجودش و تمام این مسائل برداشته بشه، به اشتباه و خطاشون مقر باشن. اونگاه بیاد جناب یوسف بیرون و بپذیرد مسند و موقعیت سیاسی و حکومتی را. و الا خیر. خیلی زیبا، یه طرف قضیه است. اون طرف قضیه هم نه به شکل این حدش، یعنی در این حد و سطح. به طور کلی عزیزان، مؤمن نمیتواند آبروی خودش رو حراج کند و نمیتواند از آبروی خودش دفاع نکنه. همونطور که به ما گفتن اتقوا مواضع الریب، اتقوا مواضع التهم، حق ندارید یه کارایی بکنید که در موضع اتهام قرار بگیرید. اگر انسان مؤمن در موضع اتهام قرار گرفت و توان دفاع و برخورد و نسبت به این اتهام داره، وظیفه است که انسان در قبال اتهام مقابله کند و اتهام زدایی کند از شخصیت خودش، از شخصیت ایمانی خودش، و نگذارد که دست مایه دیگران باشد. جناب یوسف اولا به عنوان یک موحد الهی باید از این اتهام دفاع کنه الان که این فرصت دست داده، و دوم هم عرض کردم که این بحث پشتوانه سیاسی اجتماعی داره و چنین قصه‌ای پشت آن است. اما دقت بفرمایید نکته سوم را عرض کنم. در ماجرای اول که اومدن گفتند آقا این مشکل این مملکت پیش آمده است، این ملک این خواب رو دیده، نمیدونیم قصه و ماجرا چیست، سریعا لب باز کرد، بی‌محابا دانش خودش رو مطرح کرد، در اختیار گذارد و مردم رو و ناس رو همونطور که در آیه بود منتفع و برخوردار کنند. اما اینجا صحبت کیه؟ صحبت مردم نیست، صحبت شخص خودشه. اینجا صحبت شخص. اون جایی که بحث مردم است، هیچ محابایی نداریم، مایه میریم از خودمون برای جامعه. اما اینجا که بحث شخص خود ماست خیر، اینجا دیگه بحث آزادی منه، باید تمام موازین و تمام موارد با همام ملاحظات دیده بشه. این هم نکته مهمی است عزیزان. اولیاء خدا، مردان الهی در راه اطلاع دین و در راه تعالی اجتماعی و در راه بهره‌مندی مردم از حقوق خودشون میگذرند، میگذرند، حاضرن زندان رو تحمل کنند اما خیرشون به جامعه برسد. اینجا جایی است که مبنای اینها مدارات است، با مدارا عمل میکنند. و نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. نمیخوام ورود کنم، فقط همین دو کلمه رو گفتیم خدمتون. این جناب استاد نجار میخواد این میخ رو بزند، این چوب نمیپذیرد، سخت، یه مقدار روغن داره، گریش داره میزنه، بعد چکش میزنه فرو میره، دهن میزنه اینجا. این میشه چی؟ دیشب در بحث در مورد امیرالمومنین گفتیم، امام فرمود به خدا قسم در طول عمرم در دینم ادهان نداشتم، مداهنه نکردم. این روغن رو میزنن، سختی رو میگیره، این میشه مداهنه، یعنی سازشکاری، سازش بین این میخ و این چوب ایجاد میشه با دهن. و دولو تو دهن و فیدهنون. پیامبر خیلی دوست دارن که تو سازشکاری کنی، اونا هم شل بگیرن، سازشکاری کنن، اونا هم ولش کنن، مطلب رو رها کنن. توجه دارید؟ یه نوع کوتاه آمدن داریم که از این جنسه، یه نوع کوتاه آمدن داریم به نام مدارات که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مدارا چیه فرقش با مداهنه؟ هنگامی که انسان از حقوق خودش میگذره، کوتاه میاد برای حقیقت، شریعت، اصالت، نام این میشه چی؟ مدارا. هنگامی که انسان از دین مایه میرود، از حقوق مردم مایه میره برای منافع خودش، اسمش میشه چی؟ مداهنه. روش پیامبران الهی مداهنه نیست، مداراست. بسیار زیبا اینجا هم خودش نشان میده. عین این رو نمونه دیگه هم تو قرآن داریم. یعنی کار به اونجا کشید که خداوند سبحان در اون او جنبور کمن فنار، بعد از این که فخل انعلیک انک بالواد المقدس توبا، با چه زیبایی و تشریفاتی جناب موسی رو ذات حق انتخاب کرده است و همه مسائل پیش اومده است، حالا بهش گفت اذهب الی فرعون انه تقا، ابلاغ داده شد، برو به سوی. جناب موسی هم که بالاخره گفت پروردگار، نمیشه که ما به همین سرعت شما فرمودید با هم بگیم چشم، نه، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی. ما یه لیست خواسته هایی داریم، جسارتا عناد بفرمایید اینها رو تأمین کنید، ما هم با تمام وجود در خدمتتون خواهیم رفت. اگر مسئولیت به ما دادن زود مشتاقانه نپذیریم، ببینیم پشتیبانی لازم میشه یا نمیشه. اگر پشتیبانی لازم شد بپذیرید، والا خراب میکنیم. لذا با پشتیبانی لازم بله به صحنه میریم و چشم. رب اشرح لی صدری، این خواسته اولیمون. کار کار خیلی سنگین نیست، نیاز به تحمل بالا داره، شرح صد داره، اگر ندی خدای از پسش بر نمیام. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اساسا به دلیل دشواری خدایا میدانم یا میسر رو، تو میسری، میتونی آسان کنی سختی کار رو، قول میدی به من آسان کنی این کار رو. من خودم با فرعون بودم، فرعون زاده بودم، تو کاخ فرعون بزرگ شدم، میدانم فرعون ذل اوتاد یعنی کی، چی، با کی میخوام برم صحبت کنم، لذا باید آسان کنی کار را بر من. اما سومین خواسته اینه که وحلل عقدة من لسانی، خدایا عقده رو از لسان من حل کنی و باز کنی. بعد دیگه همونجا خدمت دوستان در سوره مبارکه طه اشاره کردیم که اون آیا همون افسانه اسرائیلی است که موسی بالاخره در کودکی در کاخ فرعون یه مرتبه دست بر ریش فرعون رو گرفت، شروع کرد بکشیدن، خیلی برخورد بهش، این معلوم میشه چیزی تو این بچه هست که این جسارات کرد. همونجا به امر خدا دست برد، از منقل یک زغالی رو برداشت گذاشت تو دهنش به جای خرما، زود آمدن از دهانش برآوردن، گفتن ببینی بچه متوجه نیست، همینجوری که این کارو کرد ریشه تو رو کشید، مثلا فرض بفهم ریشه تو رو که نکشید، ریشه تو رو کشید. بالاخره این چنین است. و عرضم به خدمت حضرت عالی، بعد دهان موسی و زبان موسی چی شد؟ اینجا سوخت، بعد جناب موسی دچار لکنت شد، دچار لکنت شد. بعد میگه خدایا این لکنت رو از زبان من بردار، نمیشه که با این لکنت که من برم صحبت کنم، تا بخوام خطاب کنم آی مردم با همون لحن دیگه، آقا مینی کسی نمونده دیگه، مردمی نمونده که مورد خطاب قرار بگیرد، لذا اینجا اینه. خیر، عرض کردیم اینها داستان است، اسرائیلیات است، هیچ مستندی ندارد که قابل اعتماد باشد و مسلم پیامبران الهی به تمام معنا به لحاظ وجودی در نهایت کمال و جمال و سلامت و حسن و جذابیت و هیچ نفاری به تعبیر متکلمان نباید تو وجود پیامبران باشد که مردم بگریزن، بلکه با جذب بشن با بیانشون با کلامشون. اینا نمیتونن یه لحجه خاصی داشته باشن که از اون لحجه مردم چیزی نفهمن مثلا، نه، با نرم باشن، هنجار باشن، همه چیشون درست و منظم. پس این چیه؟ خود قرآن بازگو میکند. آقای موسی چرا از مصر گریخته است؟ ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک. آقای موسی فرار کن که دیشب تصمیم گرفتن که اعدامت کنن. جناب موسی هم گریخت. ففررت منکم لما خفتکم. زد بیرون و گریخت به سوی مدین آمد. نامش کجاست؟ در لیست سیاه. اگر هر کجا ببینه یا ترورش میکنن یا اعدامش میکنن یا بازداشتش میکنن مشخص است. حالا این آقایی که جزو متهمین است به اشد مجازات هم محکوم شده در مصر و اعدامه، میخواد بیاد مقابل فرعون بیستد و بگه ارسل معنا بنی اسرائیل، میخواد بیاد شروع کنه بنی اسرائیل رو چنین کنه. جد. اولین جمله ای که خواهند گفت میگن آقا مردمی که سالها رو این تبلیغ شده که آقا این یه متهم فراری، میگن آقا یه متهم فراری اومده داره صحبت، تو برو اول پرونده تو حل کن ببینی موضوع تو چی بوده، دستگاه قضا در مورد تو چی گفته است، بعد بیا اینجا ادعا کن برای نجات مردم. نمیتونه صحبت کنه، است کی حرفش رو میپذیره؟ ولهم علی ذنبن. خدایا این مردم مصر، این دستگاه حکومت منو مذنب میدانن، خطاکار میدانن با همون غلط خودشون، اما اینطور میدونن. نتیجه اینه که فلا ینطلق لسانی، زبان من گویا نیست که بتونم بگم، بذار کمکم کن، وحلل عقده من لسانی، اتهام رو از من بردار، زبان من باز بشه در دید اجتماعی تا بتونم صحبت کنم. عین اون رو که اینجا داریم میبینیم از جناب یوسف، این رو بعد در عملکرد موسی هم مشاهده میکنید. خب بسیار خوب، گفت این کار انجام شد دیگه، با حذف تمام زوائد و حشویات قرآن لب به مطلب رو بازگو میکنه. قال ما خطب کنه از راوتن یوسف عن نفسه. ملک جلسه رو تشکیل داد و جلسه بررسی شکل گرفت. و اما این نکته ظریفی هم نگذرم، جناب یوسف نگفت که برید سراغ امرئه عزیز، نگفت برید سراغ زلیخا و از او سوال کنید که با ما چه کرده است. اسم شخص نبرد، خیلی مهمه این ادب، این متانت، این کرامت. اینی که گاهی در بعض از روایات داریم که عجب تو من یوسف، پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، کرمهی و صبره، فرمودن من تعجب زده ام واقعا از این عظمتی که یوسف داشت و کرامت و صبری که داشت. اولا این که بعد که اومدن گفتن بیا بیرون، صبوری کرد و تحمل کرد، اونجا گفت هرچی بلد بودم و اینجا، و چه کرامتی کرد که نگفت اصل ماجرا رو، اسم نبرد که بابا این زن، همین همسر عزیز، این زلیخا با ما چه کرده است، برید از این سلیته سوال کنید که این مثلا. ابدا هیچ یک کلمه ای که وحنی باشه اسم مستقیمی بره، نه برید اون ماجرای زنانی که در اون مجلس وقتی نشستند اون ترنج به دستشون گرفتند و ما را وارد کردند و خارج کردند و اونها متعیر ماندند و عرض به خدمتون این اتفاق افتاد، برید از اونها سوال کنید ماجرا چیست. خیلی سربسته، خیلی کریمانه، زیبا و بدون اینکه بخواد یه مثلا مستقیما نامی رو ببرد و متهم ردیف اول رو بازگو کنه، ماجرا رو گفت. قال، ملک پرونده را آوردند و بالاخره به جریان و بررسی دوباره افتاد. قال ما خط بکنه، این زنها اومدن، حالا هر چقدر چون بودن، عده‌ای بودن، نبودن، اینجا گاهی به حواشی بعضیا میپردازن که دیگه ارزشی نداره، آیا فوتیفار مثلا عزیز مصر تو اون تاریخ بعد زنده بود یا نبود، خیلی فرقی نمی کنه باشه یا نباشه، اون زنها چند تاشون مرده بودن، چقدر می باید بریم آقا از متفویات سوال کنیم، فرصت نکردیم این رو، دیگه سخت نگیرید به ما، اون مهم نیست، مهم اینه که گزارش داره قرآن بازگو می کند. قال ما خط بکن از راوتن یوسف عن نفسه. ما خط بکن، مسئله کم نیست، خیلی اهمیت داره. خطاب، خطب هر کجا که این مشتقاتش به کار برده میشه پیشینه عرض کردیم خدمت دوستان نشانه اهمیت و سخن بسیار مهم تکان دهنده خطبه میگویند به اون تصمیم جدی که انسان تو زندگی میگیرد بعد یه اون پاش باید بنشینه تاوانش پس بده خطبه میگویند یعنی خواستگاری کردن و زنگ گرفتن توجه دارید اینو میگن خطبه اونو میگن خطبه و ما خطبکم ایها المرسلون ابراهیم وقتی دید این فرشتگان آمدند در قالب انسان وارد شدند تو اون ماجرای میهمانی فهمید که یک کاری است گفت مسئله مهم شما چیه برای چی اومدید ای فرشتگان الهی گفتن ما اومدیم برای اینکه به سوی قوم لوط بریم نارسلنا ما رسالت یافتیم به سوی قوم لوط برای زیر رو کردن لوطیان و سرزمین این جماعت خط پس یعنی کار مهم و جدی قال ما خط بکنه این ماجرای مهم شما چی بوده؟ از راوتن یوسف عن نفسه که شما هم مثل این که کامجویی از یوسف داشتید اشاره کردیم دیگه اون روز بعد از این که این زنان وارد میدان شدن اصلا زلیخا این کار رو کرد که بهشون نشون بده که یوسف کیست و من دل شده کی هستم و بعد دیگه مشکل جناب یوسف از یکی تبدیل شد به ده ها چی بوده ماجرای اون کامجویی شما نسبت به جناب یوسف این چه بوده است؟ قل نه این اون جمله‌ای رو که قبلا گفتند اونجا تکرار میکنن قسمت اولش رو قل نه هاش لله گفتیم خدمت نهایت پاکیزگی رو میخوان بگن نهایت تنزیه رو نهایت شگفتی را هاش لله ما علمنا علیه من سوء ما جمعاً اقرار به اعتراف میکنیم که ما هیچ سوءی و هیچ نکته ضعفی در یوسف ندیدیم. دامن یوسف کاملا بریست از این اتهامی که به خاطر اون 10 سال حبس کشیده است. ما علمنا علیه من سوء. نکره در سیاق نفی و فیدل عموم ما علمنا علیه من سوء. یعنی جوری سیاق ادبی است که نشون هیچ. یعنی شما اگر بگید گل عیب دارد یوسف عیب دارد. این گونه. ما علمنا علیه من سوء. خب این زنان گفتند و یک بار از میان جمع صدایی برخاست. از میان این نسوه صدایی برخاست. قالت. قالت امرأة العزیز. گفت یک بار امرأة عزیز. مشخص میشه که در میان جمع زلیخا هم حضور داشت. قالت امرأة العزیز لآن حسحسل ها. گفت الان حس حسل ها دیگه هرچه بود آیا فشار زمان و نشاندن حقایق تنبیه الهی به تعبیر ما عذاب وجدان وجدان درد هرچه شرایطی که دیگه الان هیچ کارش نمیتونه بکنه با این وضعیت و با این بررسی دوباره منصفانه یا عادلانه دیگه اون پرونده و اون دستکاری های در کار و اون عرض به خدمتون پرونده سازی ها دیگه جواب نمیده و شاید شوهرش هم دیگه اون قدرت قبلی رو نداره و حمایت قبلی رو نداره دیگه لب باز کرد گفت الان حس حس الحق الان حق حس حس کلمه حس حس فعلله یه تکان میدید این میز رو میشه زله اگر 5 تا تکان دادید میشه زلزله کره حمله کرد کره یعنی به شدت حمله کرد بیشتر حمله کرد حسه به معنای جدا کردن تقسیم کردن حسه یعنی خوب جدا کردن و تمیز دادن شفاف کردن الان دیگه حق کامل از باطل و دروغ و دغلکاری جدا شده از چاره نیست که من واقعیت را بازگو می کنم الان هست حسل حق انا راودته عن نفسه با کمال صداقت الان عرض می کنم من تقاضای شهوت انگیزی از یوسف داشتم و مراوده با او داشت نه اینکه ما جزا و من اراده به اهل کسوعا اون روز گفتم به همسرم که کسی که بخواد دست درازیه به ناموس تو کند آیا جز زندان در انتظار اوست و این اتهام رو به یوسف زدم الان بازگو میکنم که من دغلکاری کردم متهم اول پرونده منم و من چنین تقاضای شومی رو از یوسف داشتم انا راودته عن نفسه بله انا راودته عن نفس و انه لمن الصادقین
و یوسف قطعاً از راستگویان و صادقان بود و هیچ اتهامی بر او وارد نمیشه. عجیب صحنه ای شد. ملازم فرمودید. جمع اون زنان گفتن حاش لله ما علمنا علیه من سوء. هیچ سوءی بر او نیست. امرئ عزیز، این خود این زن به متهم اول گفت که الان هست حسن حق، حق آشکار شد، انا راودته عن نفسه، من مقصر اول، و اون هم انه من الصادقین و یوسف هم از صادقین است. دیگه تمام مطلب روشن و شفاف و آشکار در حضور خود ملک. بفرمایید پرونده بررسی و دوباره و واخوانی شد و نتیجه لازم گرفته شد. بسیار خوب، جناب یوسف هم به اون خواسته‌ای که باید میرسید رسید. اینجا دو تا آیه داریم که از مهمترین و قرر آیات این سوره است، به خصوص آیه بعدی که خیلی مهمه و نکات عجیبی دارد. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. من بر اساس اون چه برداشت تفسیری است عرض می کنم، اگر لازم بود بعد اشاره به قول حاشیه‌ای که در اینجا وجود داره اونم عرض می کنم خدمت دوستان، ببینم چقدر زمان داریم. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. این ذالک جنبه تعلیل داره دیگه، این علت رو میخواد. فاعل این سخن کیست؟ ذالک تعلیل چی؟ خب تعلیل همون تقاضا و همون کاری که بنا بود است انجام بشه. جناب یوسف چه تقاضایی داشت؟ واخوانی این پرونده، این پژوهش خواهی داشت، خواست که مجدد تجدید نظر، به اصطلاح میگیم تجدید نظر امروز، خواست تجدید نظر خواهی داشت که این پرونده بررسی بشه، مطالعه بشه. ذالک این تجدید نظر خواهی و این بررسی این پرونده ای که من و یوسف چنین خواسته ای داشتم به این جهت بود. بالاخره ما باید الان بیاییم و بریم انشاءالله و ناجی این کشور باشیم، کارهای جدی بزرگی باید انجام بدیم. ذالک لیعلم، برای این است تا بداند. کی بداند؟ انی لم اخنه بالغیب، که من یوسف هیچ خیانتی در وجود من نهان و عیان وجود نداشته است، من خیانتی نکردم. که با پرونده خیانت من رو به زندان افکندن، اونم از جنس خیانت ناموسی، دسترازی به ناموس غیر. ان الله غیور و من غیرته تحریم الفواحش، خداوند غیرت دارد و از غیرت الهی این است که این گونه رفتارها رو حرام کرده است، و انبیاء الهی غیورند و محدوده پیامبران الهی از این مسائل کاملا روشن و موجه. انی لم اخنه بالغیب، و این اعتقاد و برداشت من مبتنی بر اینه که میدانم و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و هرگز خداوند ولو این که خائنین مکر و کیادی هم داشته باشند، بخوان با تزویر و با نیرنگ به خواسته هاشون برسن، خداوند نمیگذارد. در نهایت ان الله لا یهدی، پایان نداره، اینها ره به جایی نمیبرند. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را، چندان امان نداد که شب را سحر کند. ان ربی علی صراط مستقیم است، خداوند بر مسیر مستقیم و صراط مستقیم امور رو هدایت میکنه، نه کجی ها و خیانت ها و ظلم ها و دروغ ها رو به عاقبت خیر نیکی برساند. خیر این سنت الهی نیست، خیلی جمله جمله بلندی است. ان الله لا یهدی کید الخائنین. حالا ببینید بگم تمام. ذالک لیعلم، من این واخواهی این پرونده رو طلب کردم، تقاضا کردم تا لیعلم. کی بداند؟ به ذهن میاد که اول فاعل لیعلم باید ملک باشد که میخواد این پست رو بعد در آینده به یوسف بده، تا سلطان و ملک بداند که هیچ خیانتی در کار ما نبوده است، اعتقاد ما این است که خائن ره به جایی نمیبرد. ممکنه لیعلم خود اون عزیز باشد، تا خود عزیز بداند که ما هیچ خیانتی در کارمون نبوده است، شاید معنای اول بهتر باشه. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. به مجرد اینکه این جمله شنیده شد و این عبارت گفته شد، چیزی رو میشنوید که همیشه از زبان این بزرگان شنیدید، پیامبران الهی عزیزان هرگاه جمله‌ای گفتند
که خاص براشون مدحی باشد، منقبتی باشد، سخنی باشد از مقاماتشون، از نفسشون، از وجودشون، سریعا از خودشون سلب کردن این ویژگی رو، امتیاز رو. اگر سلیمان است به مجرد این که میبیند لابد من سن آو انتال سفر 180 فرسنگ آمده است به یه چشم به هم زدن از قدرتی که داره و یه عضوی از کارکنانش و مجموعهش یا شاگردش بفرمایید یا وسیعش بفرمایید چنین قدرتی رو داره که تخت ملکه سبا رو بیاره، تا که نگاه میکنه میگه هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این فضل خداست، ربطی من سلیمان نداره. اگر نبی مکرم است میگه انا سید ولد آدم، من آقای فرزندان آدم هستم، اما بلا فخره. نمیگم که این فخری کنم بهش، چون میدانم همه از خداست. الهی ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله، چیزی از خودمون نداریم. ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف گو خود ندارد هیچ هیچ. این اعتقاد این بزرگان است، چیزی بر خودشون حیثیتی قائل نیستن، انانیتی ندارند، همه چی رفته از جان من تهی و خالی است وجود اینها از هر چیزی و از هر خیالی و هوایی و غیری. اینجا هم جناب یوسف وقتی این جمله رو گفت سریعاً به دنبالش گفت البته این که من میگم که بدانند ما خیانت نکردیم، نمیخوام دم از ما بزنیم، بلکه و ما بر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، بلکه من نمیخوام نفسم رو تبرعه کنم. ابرئ و تبرعه یعنی دور کردن و فاصله ایجاد کردن. ما ابرئ نفسی، نمیخوام نفسم رو تبرئه کنم از این صحنه و اگه بحث خیانت بوده است. ان النفس لاماره بالسوء، اینجا جمله رو در قالب یک گزاره کلی مطرح میکنه، نمیگه ان نفسی. به طور کلی نفس خاصیت امارگری و امر کردن به سوء دارد، الا ما رحم ربی. یک کبرای کلی رو مطرح میکنند، مگر اینکه رحم و رحمت الهی شامل حال انسان باشد که نفس آدمی از اماره بودن به مراحل بعدی برسد و سرکشی کند. ان ربی غفور رحیم نکته داره، ظرایف داره، لطائف داره که نمیشه دیگه با اتمام وقت به سرعت بگم. بگذارید که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو در نهایت زیبایی و لطافت بازگو کنم، چون یه چند دقیقه هم باید با هم یه سری بزنیم به مراسم سنگین تشییع پیکر نازنین امیرالمؤمنین و یه چند سطری رو من براتون بخونم و شما را به خدا بسپارم. قال محمد ابن الحنفیه ثم اخذنا فی جوازه لیلا، دیگه امروز که شهادت مولا شهر گرفت امشب شروع کردیم ما به تجهیز پدر. و کان الحسن، برادرم حسن، یقصله و الحسین یصب الماء علیه، سید و شهده آب ریخ میریختن و امام مجتبی بدن را میچرخاندن و غسل میدادن. البته در عبارت هستی، حالا اینا هست، و کان لا یحتاج و الا من یقبله یقلبه، نیاز نبود، فقط میشستند. فکانت رائحته اطیب من رائحة المسک والعنبر، اما بدن مبارک بوی مشک میداد و بوی خاصی داشت. ثم نادى الحسن باخته زینب و ام کلثوم قال یا اختا حلمی به حنوت جدی رسول الله، اون حنوت پیامبر رو که جبرئیل آورده بود بیارید، یه تتمه اون رو پیامبر فرمودن که برای امیرالمؤمنین و علی باشد، بیارید که با اون استفاده بشه برای تجهیز. و ثم وضعوها علی السریر، تمام شد مراسم تغسیل و تکفین. و ثم وضعوها علی السریر، بنابر وصیت خود امام بر یه تخته گذاردن وجود نازنینشون رو. و تقدم الحسن و الحسین علی السریر من مؤخره و ازا مقدمه قد ارتفع و لا یرا حامله، دیگه این امیر و مومن فرمودن شما جلوی جنازه من رو رها کنید فرزندانم، بگذارید جنازه می رود. حالا کی زیر تابوت علی است که می برد جلو؟ دیگه نمی تواند کسی جز میکائیل و جبرائیل و فرشتگان خاص الهی باشد. دیگه این بدن مبارک رو دارن می برن. کجا؟ جایی که تا 100 سال شیعیان علی نمی دانستند که مدفن امیر المؤمنین کجاست. 100 سال بعد از دفن امیر المؤمنین وجود اون بارا که امام صادق می اومدن سالها چند روز، هر سالی چند روز می موندن در تل حیره. بعد مردم می گفتن چرا آقا میان اینجا می مونن عبادت می کنن. بعد ها فهمدن مردم اینجا قبره. یا بقیت الله یه روزی هم شما خواهید فرمود اینجا قبر مادرم زهراست. دیگه بدن رو بردیم. گفت که به خدا قسم میدیدم وقتی که این سریر رو داریم میبریم و بدن مبارک رو میبریم احساس میکردم در و دیوار و سنگ و چوب و درخت دارن تعظیم میکنن به وجود نازنینش. و مضا مستقیمن الان نجف الى موضع قبره الان، به موضع قبر الان. و زجت الکوفت و بالبکاء و نهی و ما کوفه سراسر ناله و بکا بود. و خرجن النساء، زنان اومدن اینها لاتمات حاصرات لطمه به صورت میزدن. برادرم مشتبه فرمودن برگردید، اجازه ندارید بیاید به تشریح. برگردوندن با همون جمعیت محدود خودمون ادامه دادیم. فلم منتهینا الى قبره، رسیدیم به اون موضعی که ایستاد تابوت، ایستاد سریر، ایستاد ازا مقدم و سریر قد وزه. فوزع الحسن، اینا گذاردن بدن رو. فکبر سبعا کما امره بهی ابوه، 7 تکبیر گفتن امام مجتبی و کشف کردن تراب رو اونجایی که افتاده بودن، خاک رو به کناری زدن. ازا نحن به قبر محفور، دیدیم یه قبر آماده است اونجا، یه لحد آماده است که بر روی این لحد نوشته است هازا مدخره له جده نوح النبی للعبد صالح طاهر المطهر. این قبری است که نوح پیامبر برای بنده صالح و پاکیزه خدا علی مهیا کرده است. فلما ارادوا نزوله سمعوا هاتفا، وقتی که خواستیم بدن پدر رو داخل قبر بگذاریم شنیدیم یه منادی بین آسمان و زمین میگد انزلوه الی تربت طاهره، بفرستید علی را به سوی تربت طاهره. فقد اشتاق الحبیب و الی الحبیب، که خداوند مشتاق دیدار علی است و علی دیداره، مشتاق دیداره پروردگارش. بسمک العظیم العظم و العزل العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا امیر المؤمنین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، وجعل عواقب امورنا خیرا، وعجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.